الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بررسی درباره اقوال مربوط به تطهیر متنجس به بال مرتین گفته شد که قول مشهور همان است که متنجس به بال عام از صبح و بدن باید مرتین تطهیر بشود و نیاز به تعدد در تطهیر دارد و این مطلب مشهور بلکه قریب به اجماع است یا تعابیری وجود دارد که مشعر اجماع است مثل مذهب و اصحابنا و دلیل اصلی و مدرک تحقیقی و درست فقهی همان روایات بود که گفته شد روایات باب یک ابواب نجاسات تقریبا 5 تا یا 6 تا روایت به اضافه روایت باب 2 با اسناد معتبر و دلالت‌های ظاهر و واضح در این رابطه مورد استناد قرار گرفت و گفتیم که این روایات اولا می شود گفت در حد تواتر است، اگر تنزل کنیم در حد استفاضه قطعا هست. و اما اقوال دیگر، 3 قول دیگر در مسئله باقی ماند. قول دوم که شیء عبارت است از کفایت تطهیر متنجس به بول به مرتن واحده که گفته می شود طهارت و تطهیر نسبت به متنجس به بول با 1 مرتبه تطهیر محقق می شود، نیاز به تعدد نیست، تطهیر 1 مرتبه کافی است. 1 بار آب بکشید پاک شده است، 2 بار و 3 بار لازم نیست، به زبان ساده و عامیانه است. این قول نسبت داده شده یا ثبت شده است در کتاب بیان که از کتب شهید هست، صفحه 93، و همچنین قائل به این قول علامه حلی، کتاب قواعد جلد 1 صفحه 193. این قول دوم بود. ادله‌ای که استدلالی که در جهت اثبات این قول میتوان ارائه کرد به طور خلاصه اطلاقات ادله تطهیر است که گفته میشود در باب 8 همین ابواب نجاسات روایت 1 و 2 و 3 اطلاق دارد در تغسیل و تطهیر و اطلاق آن کفایت میکند، مطلق تغسیل ولو یک بار صورت بگیرد کافیست. دلیل دیگری که ما بخواهیم در این رابطه قابل ارائه در نظر بگیریم، طبق تتبع و آنچه فقها بحث کردن وجود ندارن. بررسی این استدلال ها را در پایان نقل اقوال اجازه بدید. قول دوم تفصیل بود بین از جاف و بعد یابس و مرتوب بر سه قول. این قول از سه قولی که باقی مونده بود، اولش چه شد؟ کفایت تطهیر واحد. دوم تفصیل، دوم و سوم تفصیل است. دوم تفصیل بین جاف و غیر جاف. گفته می شود که اگر متنجس به بول حالت جاف داشته باشد، یعنی بول خشک شده باشد، لباس خشک شده باشد، بول پریده باشد، در این صورت تطهیر یک مرتبه کافی است، نیاز به تعدد وجود ندارد. و اما اگر مرطوب باشد و ما و عین بول وجود داشته باشد در لباس، باید دوبار تطهیر بشود. این قول، این قول به تفصیل در کتاب منتها جلد 3 صفحه 264 نقل شده. قول سوم هم تفصیل بین متنجس که صبح باشد و متنجسی که بدن باشد بود. اگر متنجس بدن باشد یک بار تطهیر کافی است، اگر متنجس صبح باشد نیاز دارد به تطهیر دو بار مرتبتین. این تفاصیل گفته شد. ادله‌ای که در این رابطه گفته می شود، اولین دلیل همان اطلاق بود که اون اطلاق می تواند قول اول و تفصیل را هم پوشش بدهد. قول اول که کفایت تطهیر واحد بود، و قول دوم و سوم هم که تفصیل بود، به واسطه همین اطلاقات پشتیبانی می شود. به اطلاقات اشاره کنیم و بعد بریم به سراغ ادله بعدی. باب 8 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1، موثقه سماع. حدیث بقیه سند اجلا و ثقات، محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماع است. علی ابن ابراهیم و ابیه را هم که میشناسید. عن سماع که از ثقات ولی امامی نیست، حدیث می شود موثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان اصاب الثوب شیء من بول سنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله. اگر صبح مورد اصابت بول گربه قرار بگیرد، سنور هم اسم دیگری از گربه است، تنها هره نیست، سنور هم هست. اگر مورد اصابت بول گربه قرار بگیرد باید شستشو بشود به وسیله آب. این یغسلوهو اطلاق دارد، اطلاقش تعدد را نفی میکند، اطلاق رفع تعدد میکند. مقتضای اطلاق این است که غسل مرت واحده کافی است. به اجازه بدید، شما خیلی به دقت گوش میدید، دقت شما را لحاظ کردم. این ادله را که میگیم اطلاقات، این اطلاقات دو منظور است. از یک طرف نفع تعدد میکنن، نفع تعدد که کرد ضمناً قول تفصیل را هم شامل میشود، یک لنگشو یک قسمتشو. حالا اجازه بدید بعد از این میرسیدیم. شما سوالتون که زودرس بود، می گفتیم که از این اطلاقات این مقدار استفاده شد، ولی که دلیل ویژه برای اثبات تفصیل دلیلی است که براش باید حساب باز کنید. اما روایت دوم همین این باب، آقای حاجی‌ها که گفتید جهت، شما اجازه بدید ما اینا را استدلال را کامل بکنیم بعد جهتش رو بگیم. روایت دیگر حدیث شماره دو، جهت خود سید الخوئی هم میفرماید، شما هم ذهنتان کار میکند یا از کتاب مطالعه کردید، در هر سر بارک الله فی صفقتکم. حدیث شماره دو حدیث صحیحه عبدالله ابن سنان هست. همین سند که بر مبنای تحقیق می شود صحیحه، بر مبنای سیدون الاستاد می شود حسنه، عنه عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن عبدالله ابن مغیره که از اجلا و ثقات است، عن عبدالله ابن سنان که صحیحه می شود. قال ابو عبدالله علیه السلام اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. دلالت این حدیث و اطلاقش از دلالت حدیث قبلی یک مقدار بهتره. اونجا اختصاص داشت به بول سنور، اینجا ابوال ما لا یؤکل لحمه هست. انسان هم از جمع مالای اکر و لحمو در این قسمت هست. اغسل و اطلاق دارد، اغسل ثوبک. حدیث شماره چهار هم، حدیث شماره سه هم تقریبا به همین مضمون، و عن علی ابن محمد، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله قال اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه. اطلاقات کاری که می کند در مرحله اول این است که رفع تعدد می کند، این از یک منظور. و قول به عدم اشتراط تعدد را به اثبات می رساند، مستقیما پشتیبانی می کند، اطلاق دارد و تعددی در کار نیست. و در مرحله دوم رفع تعدد به حال قول به تفصیل هم مفید یا مؤیده. تفصیل خلاف اشتراط دیگه، اشتراط که از بین رفت زمینه برای تفصیل آماده می شود، گویا زمینه را آماده می کند برای تفصیل و مانع را از سر راه تفصیل بر می دارد. اگر اشتراط تعدد در کار بود مانع می شد از قول به تفصیل. الان اشتراط تعدد که وسیله اطلاق از بین رفت زمینه برای قول به تفصیل آماده شد. این کمکی که از این نصوص مطلقه به دست میاد. اما گفته می شود که دلیل دیگری هم برای قول به عدم اشتراط تعدد وجود دارد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 185 تا 187 این مسئله را مفصل بحث میکند و قول به عدم اشتراط را میگد دلیل بر عدم اشتراط و کفایت شستشوی واحد یا یک بار شستن اطلاقات و اصالت البراءت است. ممکن است به اصالت البراءت تمسک بشود. یک بار تطهیر به عمل آمد، شک میکنیم که بار دوم هم لازم هست یا نیست، یک شک ابتدایی هست و مقتضای براءت. تا به اینجا ادله اطلاق رو گفتیم، حالا از این براءت میتونیم نسبت به قول به تفصیل هم کمک بگیریم. کسی که میگه اگر متنجس مرطوب بود دوبار تطهیر کنید، اگر خشک شده بود گویا اصل بول پریده، جاش هست یه بار تطهیر کنید. حالا اینجا شک میکنیم که بار دوم هم لازم هست یا لازم نیست، از براءت شک در نجاست رو اگر میخواهید از جاری کنید اونو بعدا میگیم، چشم، اون استصحاب میشه، براءت نیست. انشاءالا میرسیم، انشاءالا اجازه بدید الان حرکت ما این طرف انجام، ما از این مسیر میریم، بعد مسیر مشهور رو که برگشتیم از اون حرفا داریم انشاءالا. اما
شک بعدی نیست، چطوری میشه شک بعدی؟
شما الان یقین چیز متنجسه به بول داره توبه، شما دو بار تطهیر میکردید تا اون نجاست ازاله بشه و تطهیر بشه، الان بول پریده، بولی نیست، جاشه. یک بار تطهیر میبینید که واقعا تطهیر شد، عقلا تطهیر شد و چیزی دیگه نیست. حالا مضافاً بر اون شرط فرق، مضافاً بر اون یه بار دیگه لازم هست یا نیست شرط کن. بله اشتغالم لهو وجهون در بعد از تحقیق بذاری، فعلا ممکنه براءت باشه. حالا خود صاحب جواهرم میگه استدلال به براءت ضعیف و جدا تقریبا به این مضمون، منتها ما وظیفه داریم در مقام استدلال باید دلیل کامل نقل، فعلا این براءت. شک در یک بار دیگر شستن است، اون یک بار دیگر شستن مورد شک براءت جاری میکنه. تمام. اما ادله تفصیل، تفصیل اول چه بود؟ فرق بین جاف و عدم جاف که در کتاب منتها آمده بود. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه و سید الحکیم، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 12، می‌فرماید که ممکن است استدلال بشود برای قول به تفصیل به روایت حسین ابن ابی علا. روایت حسین ابن ابی علا کجا بود اگر یادتون هست؟ باب حسین ابن ابی علا. خب آقای محمدی کجا بود روایت؟ بله عیب نداره، 1 و 2 فاصله کمه. باب 1 حدیث شماره 4 بود درباره حسین ابن ابی علا، بحثم داشتیم مفصل. به این روایت استناد شده. چجوری استناد شده است؟ استناد اینجوریه: ان زیل روایت این بود، اغسله مرتین، سألته عن الثوب يصيبه البول، قال اغسله مرتين. در وسائل فقط آمده است الحدیث، یعنی حدیث ادامه دارد، اغسله مرتين تمام نشده. شهید در ذکر جلد 1 صفحه 124 و همینطور علامه در معتبر جلد 1 صفحه 435 این حدیث رو نقل کردن با تکمله. تکمله چیه؟ اغسله مرتین الاولا للازاله و الثانیه للانقاء. این برای ما کار درست کرده است. تتمه حدیث چه شد؟ اغسله مرتین الاولا للازاله، غسله اولا برای ازاله است، این نجاست زدوده بشه. غسله ثانیه للانقا و تطهیره. این دیگه دقیقا مدرک می شود برای قول به تفصیل بین جاف و عدم جاف. در صورت جاف این پریده، ازاله نیاز نیست. اون غسله ثانیه که للانقا هست، غسلتون واحدتون کافیه. درست شد؟ معلوم شد؟ بسیار خوب.
yes.
اینم بسیار خوب، خیلی خوب. خب الان شما فعلا اینو بگیرید. بنابراین این روایت که سندش هم درست بود و گفتیم و شرح دادیم و تا اینجا متن را هم محقق نقل میکند و شهید نقل میکند، نقل محقق و شهید از یک سو، خود صاحب وسائل هم اشاره کرده است که این روایت هست الحدیث آخرش آورده، یعنی تتمه دارن. بنابراین این حدیث برای خودش جایگاه دارند. دلالت این حدیث تقریبا میشد کامل و پشتیبان خوبی است برای تفصیلی که گفته شد. با بودن این حدیث تفصیل را میگیم وجهی دارد. اما محقق خراسان اما صاحب جواهر سندش دیروز نبودید شما؟ بودید؟ بله اگه بودید که خیلی خوبه که بودید. دیروز سند روایت شرح دادیم، همه اجلا و ثقات بودن، فقط حسین ابن علا توثیق خاص نداشت، ولی توثیق عام در سند کامل و زیاره آمده و از ثقات صفوانه. و بعدش هم یک شرحی را از نجاشی دربارش ذکر کردیم که دال بر وثاقتش بود که اوجههم الحسین نسبت به علی و عبدالحمید، اوجه نسبت به علی و عبدالحمید. کسی میخندد به عبدالحمید، سری دارد. نسبت به علی و عبدالحمید حسین حسین اوجه هم الحسین، اینو گفتم دیروز. و گفتیم که منظور اوجه دیگه نمیشد غیر از این که بگیم اوسقه هم باشد، به تناسب بحث درباره وثاقت و عدم وثاقت. جزاکم الله خیر. بعد از که این مطلب گفته شد، صاحب جواهر در همون منبع بالا میفرماید که استدلال به اطلاق روایات وجه ندارد، برای اینکه دقیقاً اطلاقات تقیید شده به اون نصوصی که در باب اول گفتیم. صریحا در حد استفاضه آمده بود که اغسله مرتین، با وجود اون قیود مصرحه جایی برای اطلاق نیست. و اما روایت حسین ابن ابی علا مشکل دارد. چیه مشکلش؟ مشکل اولش اینه که این اضافه از این زیادتی در ذیل الاولا للازال و الثانی للانقاء ممکنه روایت نباشه اصلا. این استنباط محقق حلیست که محقق حلی در معتبر اینو گفته است، شهید تلقی کرده است به عنوان روایت، روایت نیست. لذا جمعی از صاحب نظران و فقها و محدثین مثل صاحب حدایق، کتاب حدایق جلد 5 صفحه 360، فقیه سبزواری در کتاب ذخیره صفحه 161 و صاحب معالم در فقه صفحه 320، مخصوصا صاحب معالم گفته است که این روایت نیست. من فحص کردم این زیادتی ذیل را در کتب روایی نیافتم، روایت نیست. بنابراین با اظهار نظر این دسته از فقها که جمعی از اکابر هستند گفته می شود که این زیادتی اصلا روایت نیست. روایت که نباشد، استنباط خود محقق حلی است. استنباط خود محقق حلی معتبر است، در کتاب معتبر است، رأی ایشان هم معتبر است، اما در حد یک رأی فقیه هست نه یک کلام امام. ما باید تحقیق بکنیم. مضافر بر آن سیدان الاستاد می فرماید که در همون منبع بالا، بر فرضی که بگیم روایت باشد، روایت یک اعتبار ابتدایی دارد و یک اعتبار انتهایی. اعتبار ابتدایی روایت این است که در جوامع معتبر روایی آمده باشد، که میگیم در اصول، در اصول اربعه آمده باشد. این روایت با این زیادتی در اصول اربعه ذکر نشده، پس از اون اعتبار ابتدایی هم برخوردار نیست. و اما بر فرضی که بگیم باز هم این روایت است و محقق بهش اعتماد کرده، ممکن اعتبار داشته باشد، محقق دیگه، محقق حلی اعلام نشده جزء موثقینه، در زمره موثقین میتونه باشه. اگر یک روایتی را یا یک راوی را توثیق کند، توثیق محقق حلی معتبر است. به تسالم الاصحاب مثلا نیست، خود روایت هست، اون تکملش نیامده. تکمله الاولا للازاله و الثانیه للانقا نیامده. خب شما مراجعه کنید، حالا فعلا نظر ندید، مراجعه کنید به نوشتهاتون. محقق حلی توثیقش، منتها توثیق غیر مشهوره، نه از موثقی دستبندی شده بود دیگه، مشهور و غیر مشهور. غیر مشهور به حضور شما. بعد از آن سیدنا می فرماید بر فرضی که روایتی باشد و مورد اعتماد محقق حلی باشد، باز هم این روایت اعتبار قانونی ندارد. چرا؟ چون مرسل است، سند ذکر نشده است. اونجایی که اضافه ازاله آمده، اونجا سند ذکر نشده. اونجایی که سند ذکر شده، اضافه نیامده. اونجایی که اضافه آمده، سند ذکر نشده، مرسل. و بعد هم در مجموع اگر هم برسد به جایی که بگیم روایت قابل استناد است، صاحب جواهر می‌فرماید که قابل معارضه نیست، با روایات مستفیضه قابلیت معارضه ندارد. تا اینجا که گفته شد، استدلال به این روایت کامل نشد و به جای نرسید. اما یک نکته را به عنوان یک تأمل عنایت کنیم. در این ردودی که نسبت به زیادتی روایت حسین ابن ابی علا گفته شده بود، یکی از ردود این بود که گویا این زیادتی از روایت نباشه، کلام محقق باشد. اما تحقیق اینه که زیادتی کلام محقق نیست. چرا؟ اولا شاهد بر مدعا، صاحب وسائل محدث عاملی هم آورده است که الحدیث، یعنی این حدیث ادامه دارد. و ثانیاً این حدیث در کتاب عوال العالی جلد یک صفحه 348 با همین زیادتی ذکر شده. خب اوالی که قبل از شرایع است، اوالی ابن جمهور مثل محدث نوری مستدرک روایات پراکنده و افتاده ها را جمع کرده، اون این روایات رو در جمع روایات وارد شده و رسیده از امام صادق نقل میکنه. بنابراین این مطلبی که گفته شد که جز روایت اصلا نیست، نمیشود قابل، نمیشود ملتزم شد، قابل التزام نیست. چرا؟ چون روایاتی که در جوامع اربعه نیامده زیاده، خود صاحب وسائل در وسائل و شیعه مضافن بر جوامع اربعه بیش از 100 تا کتاب روایی دیگر را مورد استفاده و استناد قرار میداد در جمع و تجمیع روایات. بنابراین در بحث رجال گفتیم که کل روایات معتبر منحصر به مجموعه روایات اصول اربعه نیست، هرچند ذکر روایت در اصول اربعه امتیاز ابتدایی یا یک اعتبار ابتدایی نسبت به روایت به حساب میاد. بنابراین این اشکال که بگیم زیادتی از روایت نیست، قابل التزام نیست، اما پس از آن معارضی این روایت با روایات بعدی چه می شود؟ تحقیق اینه که معارضه در کار نیست. اگر این زیادتی در کار باشد، مرتبه اینا را شرح می دهد، شارح هست نه معارض. میگد اون دوتا مرتبه‌ای که آمده است، اولی برای ازاله است و دومی برای انقاء، اصلا تعارض نیست تا ما بگیم که اون دست از روایات مستفیزه بود و این یک روایت معتبره است. یادمون نرد روایت صحیح اجلائی با روایت متواتر نمیتواند معارضه کنه. این که معروفه. چرا؟ چون از باب تقابل ظن با علم میشود. این که معلومه. و همینطور روایت صحیح و سند با روایات مستفیضه هم نمیتواند معارضه کند، چون برمیگردد به تقابل و اعتبار زن در برابر اطمینان. بنابراین ما اینجا تعارض نداریم. اینی که میگد الاولا للازاله، مرته اینو شرح میدهد. اگر روایت درست باشد و زیادتی در کار باشد، تا اینجا به قول و تعبیر سیدنا الاستاد ظاهر و صورت امر مقبول به نظر میرسد. اما تحقیق و بررسی بکنیم که آیا اون روایاتی که مرتین را شرح میداد قابلیت شرح دارد یا نه، باید به ظاهرش عکس کنیم که مرتین تحصیل است. اگر قابلیت شرح داشت، این روایت میشد شرح و مسئله میشد تفصیلی که علامه گفته است. بیان و توضیح مطلب، تکمیل مطلب انشاءالله فردا. برای سلامتی آن زمان سلامت خدمت.